بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارع الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین الذي سمي في السماء باحمد وفي الارضين بابي القاسم محمد. اینجوری که شما صلوات فرستادید معلومه تا آخر مجلس خدا به من رحم بکنه. اگه بخواید اینجوری تا آخر مجلس بیایید، خلاصه آبمون تو جوب هم دیگه نمیره و به هر حال باید زود یالا بکنیم. به منم گفتن حدیث کسا بخون، گفتم اگه بخوام حدیث کسا بخونم از اصل موضوعم میفتم، اما اینجوری اگه شما بخواید از اول کار صلوات بفرستین دیگه من همون حدیث کسا رو بخونم. بله آقا چکا کنیم؟ خب سلام علیکم و رحمت الله، صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تلاوت می فرمایید این دعای شریف رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. خدای منان بر همه ما منت نهد و در این شب جمعه، شب رحمت، از باقی مونده غیبت امام زمان ما صرف نظر بفرماید، چشمان ناقابل ما را بر جمال نورانی حضرتش روشن و منور بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بله آقا، بله بله بله، خدا پدر مادر شما رو بیامرزه آقا. بله، بافته های بشری در بسیاری از موارد با یافته های وحیانی و قرآنی متفاوت است. نگاه ما نسبت به اطراف نگاهی است بس ناقص، اما نگاه قرآن و وحی و مکتب اهل بیت علیهم السلام یک نگاهی است بسیار دقیق و ظریف. تا قبل از اسلام مردم این چنین تصور می‌کردند که نطفه انسان برگرفته از خوراکی‌های متعدد، گوشت و لبنیات و حبوبات و میوه‌جات و این گونه غذایاست، اینها همه با همدیگه ترکیب میشه، نطفه انسان منعقد و انسان به وجود میآید. خوب دقت بفرمایید بحث امشب رو. اما قرآن و نگاه دین 180 درجه متفاوت با این نگاه بشری است. قرآن می‌فرماید ما انسان را از دو نطفه آفریدیم. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. تا قبل از اسلام میگفتن این امشاج یعنی مخلوط، مخلوط از عناصر گوشتی و گیاهی و لبنی، اینها همه با هم دیگه مزج میشه، میشه نطفه و بعدش هم تبدیل به انسان میشود. اما قرآن با یه ظرافتی میفرماید انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، که حضرات معصومین علیهم السلام میفرماید مقصود از این امشاج نطفه پدر و نطفه مادر است. خب چه فرقی میکنه این دوتا معنا؟ فرقش در اینجاست، اگر نطفه هر دو پدر و مادر در ساخت و شکل و وجود انسان مدخلیت داشته باشد، لاجرم انسانی که متولد خواهد شد در بردارنده صفات پدر و صفات مادر است، هم خصوصیات پدر را به ارث میبرد و هم خصوصیات مادر را. اگر این چنین باشد، خب دیگه یه مقداری وظیفه سنگین میشه در انتخاب همسر. انسان باید کمال دقت را بنماید. چرا؟ به خاطر اینکه شما نیستید که فرزند خود را و شخصیت فرزند خود را در آینده ترسیم می کنید، بلکه در کنار شما اون مادر و امروز همسر شما یک نقش بسیار کلیدی در شخصیت فرزند شما بازی می کند و نقش آفرینی می نماید. روایات رو ملاحظه بفرمایید، من یکی دو تاشو براتون بخونم. حضرت می فرماید تختلج النطفات فی الرحم فأیهما کانت اکثر جاءت تشبهها فإن كانت المرأة أكثر جاءت تشبه أخواله. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب می فرماید از دو اسپرم این انسان به وجود می آید، هر کدام که در اون لحظه قدرتمندتر باشد، فرزندی که به وجود می آید شبیه به اون ایله و تار است، شبیه به اون ایله و تبار است. یعنی چی؟ یعنی اگر اینجا اسپرم زن قوی تر باشد، می بینید این بچه به فرمایش امیر المؤمنین شبیه داعیای خود می شود. اگر هم اسپرم مرد در اینجا قوی تر باشد، این فرزند هم در شکل و شمایل و ظاهر و هم در حرکات و سکنات و برخی امور اخلاقی شامل ایل و تبار مرد می شوند. این یک روایت صریح در این زمینه. باز یه روایت دیگه می فرماید اختارو لنطفکم فان الخاله احد الضجیعین. با کی می خوای ازدواج بکنی؟ از چه قبیله‌ای می خوای دختر بگیری؟ دقت کن، چرا که این فرزند در آینده شبیه دایی خود خواهد بود. ما فکر میکنیم این شباهت فقط سر و صورت و حمایل چشم و نمیدونم ابرو، نه، باور بفرمایید حتی در سخن گفتن، نمیدونم تا حالا زیاد برای ما اتفاق افتاده، حتما متوجه شدید، یا آقایی رو میبینی توی بازار نگاش میکنی، بهش میگی من فکر میکنم تو رو میشناسم، با اینکه تا الان یک بارم این آقازاده رو ندیدید، همچی که خیره خیره بهش نگاه میکنی بهش میگی تو پسر حاج محمد آقا نیستی؟ میگه چرا؟ میگه سبحان الله، چهره چهره پدر، حتی تون صدای پدر. خدا رحمت کنه پدر تو، آدم خوبی بود. این تشابه در صورت و سیرت و سخن و برخی اخلاقیات، این وابسته به همون روز اول و نخست است که حضرت می فرماید برای نطفه هاتون این رو رعایت بکنید. بعد حضرت فرمود انظر فی ای نصاب تضع ولدک. حالا که داری زنی رو برای خود اختیار میکنی، دقت کن که فرزندت را در چه ظرف و در چه جایگاهی قرار میدهی. فان العرق دساس، این رگ، این ارتباط خیلی به اصطلاح مؤثر است. من یه نمونهشو براتون بگم. زبیر رو میشناسید؟ زبیر یک شخصیتی است بسیار مقرب از دوستان پیغمبر، از اصحاب امیرالمؤمنین. تو ماجرای هجوم به خانه حضرت زهرا تمام قد ایستاد و دفاع کرد. زبیر تا به جایی رسیده بود که همین روزهای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا به امیرالمؤمنین عرضه داشتن علی جان من یه وصیتایی دارم، اگه میبینی شما نمیتونی وصیتامو انجام بدی من به جناب زبیر بگویم. تا اینجا مورد اعتماد اهل بیت علیهم السلام. اما چی شد که عاقبت به شر شد؟ پسره عبدالله ابن زبیر تحت تأثیر چی قرار گرفت؟ تحت تأثیر خاله جانش عایشه. عایشه خیلی با این به اصطلاح خوش و پش میکرد، تحت تأثیر عایشه قرار گرفت، کار به جایی رسید که خلاصه زیر پای پدره رو خالی کرد، کارش هم به اونجا رسید که عاقبت به شر شد، رفت علی ابن ابی طالب رو رها کرد. چرا؟ برحال فإن العرق دساس. یا یه نمونه دیگه براتون بگم، اومد از یمن سال 35 هجری وقتی که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در ظاهر به خلافت رسیدن، یه عده‌ای از مردم یمن بلند شدن اومدن مدینه، محضر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. مستحضر هستید یمنیا خیلی نسبت به امیرالمؤمنین ابراز محبت میکنن، خیلی. و عرضم به محضر مبارک شما که حتی یه وقتی از یمن اومده بودن محضر خاتم انبیا محمد ابن عبدالله. برای دیدن امیرالمؤمنین پیغمبر خدا فرمود من معرفی نمی کنم، تو خودت بین اینا ببین کدوم یکی از اینا علی ابن ابی طالبه. نگاه کرد تو صورتا تا رسید در مقابل امیرالمؤمنین، کرنش کرد و تعظیم کرد و عرضه داشت یا رسول الله ایشون علی ابن ابی طالب است. بعدش هم وقتی که تا همین الانش هم یمنیا گوی سبقت را در اقامه عید ولایت و عید قدیر از همه عالم رو بودن، نه الان، خیلی قبل از اینا یمنی ها روزای عید قدیر دیگه اصلا سالن و نمیدونم استادیوم و نمیدونم کجا اصلا کفافشون نمیده، میریزن توی صحراها روز عید قدیر و جشن قدیرشون رو در صحرا برگزار میکنن، چون هیچ جای گنجایش اون مجلس با عظمت رو نداره. شاید دیده باشید عزیزان ایام قدیر رو مترصد باشید روی یمن ببینید چه خبره. یمنی ها خیلی امیرالمؤمنین رو دوست دارن. اومدن یه کاروانی یه عده‌ای به نمایندگی از مردم یمن اومدن که با امیرالمؤمنین بیعت بکنن. 18 نفر بودن اومدن در محضر امیرالمؤمنین. حالا اصحاب پیغمبر، اصحاب امیرالمؤمنین همه دور تا دور نشستن، سران لشکری و کشوری همه نشستن. یک نفر به نمایندگی از این 10 نفر، این 10 نفر به نمایندگی از کل مردم یمن آمدن که با علی ابن ابی طالب بیعت کنن. یک نفر بلند شد شروع کرد به سخنرانی کردن، اونقدر زیبا سخنرانی کرد که اصحاب امیرالمؤمنین که نشسته بودن گفتن ماشاءالله عجب سخنوری است. همینطور پشت سر همدیگه فضائل و مناقب و عظمت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو بر زبان آورد. شما کی هستید؟ شما کی هستی؟ شما وصی الرسولی؟ شما زوج البتولی؟ شما قسیم الجنت و ناری؟ گفت و گفت و گفت خیلی بیشتر از اون چیزایی که الان من و شما میگیم و میدونیم. خیلی اینا تعجب کردن اطرافیان امیرالمؤمنین. وقتی حرفاش تموم شد و به اصطلاح مطلبش تمام شد، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب فرمودن که آقا کی باشن؟ شما کی هستین؟ گفت من عبدالرحمن. حضرت فرمودن ابن من؟ پسر کی؟ گفت عبدالرحمن ابن ملجم مرادی. هاینو گفت برق از چشمان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب پرید، فرمود برادرم حبیبم پیغمبر خدا به من گفته بود و خبر داده بود که تو قاتل من خواهی بود. حالا این با این عظمت این چنین سخنرانی کرده در مقابل امیرالمؤمنین، گفت آقا خدا نکند اون روزی را که من در مقابل شما بیستم، خدا نکند، من از تمام وجودم شما رو دوست دارم، الله اکبر. یه وقت آدم نمیدونه آخر کارش به کجا میکشه، میبینی طرف قشنگ دلش برای اهل بیت هست، زندگیش برای اهل بیت هست، اما از آخر و عاقبت کارمون خبر نداریم. بنابر خدا یه وقتی لبنان بودم، یه کنفرانسی داشتم برای امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. یه کشیش مسیحی اومد، یکی از سران کشیشای مسیحی ارزم بزرگ شما که لبنان بود، گفت که علی ابن ابی طالب و عیسی ابن مریم تنها دو تا شخصیتن که ما میتونیم در زمان حیاتشون حکم به پایان زندگیشون داشته باشیم که اینا آدمای خوبی هستن، و الا بقیه مردم هیچی نمیدونیم تا زمانی که از دنیا برن، تازه بفهمیم اینا عاقبت به شر شدن یا عاقبت به خیر. همه مردم در معرض خطرن. گفت آقا خدا اون روز رو نیاره که من دشمن شما باشم. امیرالمؤمنین فرمودن که پیغمبر خدا به من دروغ نگفته، تو قاتل منی. گفت آقا من شما رو دوست دارم. حضرت فرمودن این دوست داشتن ها به درد نمیخوره. گوه آقا ببینید، گوه آقا اگه قراره من قاتل شما باشم، همین الان این شمشیر در محضر شما، همین الان گردن منو بزن. من نمیخوام اون روزو ببینم. من در مقابل شما گفتم اونقدر زیبا امیرالمؤمنین رو از تمام وجودش توصیف کرد که اصحاب امیرالمؤمنین انگشت به لب موندن. چیه این؟ چیه این؟ چجوری داره صحبت میکنه؟ امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب فرمودن هیهات که من قبل از خیانت و جنایت کسی را قصاص کنم. تو که همون کاری نکردی، من کاری به تو ندارم، اما به تو بگم که خلاصه پایان تو اینه. گفت آقا آخه نمیتونم باور کنم. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. حضرت فرمود یادته تو دوران کودکیت یه دایه داشتی که او دایه به تو شیر میداد تا مدتی که حالا یه مقداری بزرگتر شدی. از همون دوران شیرخارگی او دایه بود، یادته؟ بله میشناختمش. حضرت فرمودن میدونی دین و آینش چی بود؟ گفت بله آقا میدونستم. او زن یهودیه بود. امیرالمؤمنین فرمودن یادت گای اوقات که شیطونی میکردی، او زن دایه به پیشونی و به جبین تو میزد، میگفت که اسکت اسکت فانک اشقا من عاقر ناقت صالح. ساکت باش، تو عشق الاولین و الاخرین هستی، ساکت باش. گفت آره آقا یادم میاد یه همچی جملاتی برام میگفت. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب فرمودن همون شیری رو که در دوران کودکی از این زن یهودی خوردی کار خودش رو کرد. مادرش هم نبوده، یه دایه بوده کار خودش رو کرد. ولذا خوب دقت کنید، شب 19 ماه مبارک رمضان وقتی امیرالمؤمنین مورد ضربت ابن ملجم قرار گرفت، نفرمود قتلنی عبدالله ابن عبدالرحمن ابن ارزم بوزو شما که ابن ملجم، نه فرمود قتلنی ابن الیهودیه، یعنی اون زن یهودی که به تو شیر داده بود، تو هم به اصطلاح بچه او شدی، او مرا کشت. قتلنی ابن الیهودیه. یه جمله دیگه براتون بگم، تو همین میدون توپخونه تهران مرحوم عاشق فضل الله نوری رو به دار آویختن. یکی از کسانی که وقتی که شیخ فضل الله نوری رو گرفته بودن، تو زندان کرده بودن، یکی از کسانی که خیلی خوشحال بود پسرش بود، پسر شیخ فضل الله نوری. وکیلش رفت توی زندان باهاش ملاقات بکنه، به شیخ فضل الله گفت آی شیخ فضل الله نوری، من متحیرم، متعجبم. خب بعضیا هستن با شما مخالفت میکنن، ایدهشون، نوع نگاهشون، سیاستشون، تفکرشون، حزبشون فرق میکنه. ولی تعجبم از اینجاست، یکی از کسانی که از زندانی شدن شما خیلی خوشحاله پسر خودته. این چرا؟ گفت این قصه داره. عاشق فضل‌الله برای وکیلش گفته بود، گفته بود ما وقتی که رفتیم برای سامرا، خانم ما باردار بود و بعدش هم وضع هم کرد و بچه دار شد، و بچه که به دنیا اومد شیر مادرش کم بود. ما رفتیم از اون اطراف گفتیم یه خانم شیرده ای رو به عنوان دایه برای این بچه‌مون انتخاب بکنیم. رفتیم چند تا خانواده رو، چند تا خانم رو معرفی کردن، از جمله یه خانمی رو معرفی کردم، دیدیم این خوبه، آوردیمش تو خونه ما. هر روز میومد بچه ما رو شیر میداد و میرفت. تا دوران شیرخارگی این بچه ما تموم شد، آخرای کار یک وقت شستمون خبردار شد که ای وای، این زن به اصطلاح دایه‌ای رو که برای بچه‌مون گرفتیم، این از سنیای ناسبی سامر راست. کار خودشو کرد، لذا اصلا بعید نیست این خوشحالی پسر من، چون شیر اون زن ناسبی رو خورده اثرشو کرد. اتفاقا وقتی تو همین میدون توپخونه تهران وقتی عاشق فضل‌الله نوری رو بالای دار آویختن، یکی از کسانی که چپول میزد کنار دار عاشق فضل‌الله پسر عاشق فضل‌الله نوری بود. فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسَ. همین چند روز قبل، اصلا جای دور نبرمتون، یه جایی مجلس بودم چهارشنبه یه هفته گذشته، عرضم به حضور شما که خب من رفته بودم خونه این بنده خدا، ولی دیدم عرضم به حضور شما که خونهشو جمع جور کرده، خیلی آدم خوب و آدم محترم و خیلی. گفتم فلانی چی؟ گفت بله، با خانومم مشکل پیدا کردم، و که حالا از یه خانواده فلان اینا. او آقا چون نمیشناسید و اصلا ذهنتون جایی نمیره عرض میکنم، گفتم نمیشه حالا یه جوری خلاصه بعضیا بیان وسط و بیان عرضم بوده شما که وساطت بکنن؟ گفت نه حاج آقا، اصلا من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوید، نسبت به خانواده خانومش یه چیزایی حالا بعدن من شنیدم که حالا چون نمیشناسید عرض میکنم. اون میگفت حاج آقا نمیدونی حشاکم زباله، زباله، آشغال آشغال، خیلی ظاهر مرتب و منظم و ای بسا بعضی از تقیدات شرعی، ولی در وجود اونها که بری جز آشغال و کثافت چیزی در وجودشون نیست. با کی میخوای ازدواج بکنی؟ برای این بچت میخوای از چه خانواده‌ای دختر بگیری؟ اصلا قبل از این که این پسره از او دختر خوشش بیاد، تو باید تمام خصوصیات پدر و مادرش رو بدونی، بدونی وضعیتش رو. یا آقای اومده بود خواستگاری برای سبیه ما چندین سال قبل، آدم خوبی هم بود و آدم چیزی بود و چون ولی من میشناختمش، گفتم آقا ببخشید معذرت میخوام، نمیخوام، خداحافظ، رفتش. بعد من به یکی از بستگانش گفت آقا چرا آخه قبول نمی کنی؟ گفتم واقعش من این آقا رو خوب میشناسم، یه آدم بخیله، پولم داره ها، چند تا مغازه طلا فروشی تو خارج از ایران، نه اینجا. گفتم این آقا بخیله، دیده بودمش، رفته بودم اون کشور، رفته بودم دیدم با یه دشتاشه خیلی خلاصه، خیلی ساده، عرضم بوزو شما که زندگی میکنه و ماشین خیلی ساده، با اینکه خیلی پول داره، خیلی پول داره، و تو خرج کردنم بارها و بارها باهاش تعامل داشتم، دیدم گفتم این بخلش سرایت میکنه نسبت به عروسشو، نسبت به پسرشو، نسبت به بچه های پسرشو. یه آدم بخیل تو توی جامعه چه ارزشی داره؟ مردم تو فر لعنتش میکنن. تو پول داری نه برا مردم، برا خودت خرج کن. بخیل یه خصوصیتی داره که نه فقط برای مردم خرج نمیکنه، برای خودش هم خرج نمیکنه. گفتم نه نمیخوام. عرض به محضرتون که اون چی که برای یک جامعه ایدئال مهمه این است که این خصوصیات و این ویژگی ها به اصطلاح مورد توجه قرار بگیره. همه این حرفا رو زدم تا امشب شب شهادت جانسوز ام البنین سلام الله علیها شما رو به اینجا برسونم. امیرالمؤمنین اولین ازدواجشون با حضرت زهرا سلام الله علیها بود، ازدواج دوم به سفارش امیرالمؤمنین با عمامه دختر خواهر حضرت زهرا بود، سومین ازدواج امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب با جناب اسماء بنت امیس که حالا دو مرتبه قبلا ازدواج کرده و جعفر طیار و بعدش هم اون قاصب اول و بعد از به درک رفتن اون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب جناب اسماء رو گرفت که اسماء خیلی به حضرت زهرا سلام الله علیها ابراز ارادت میکرد، محب اهل بیت بود، یه زمانی زن همسر جعفر طیار بوده، یه شخصیتی بوده برای خودش، اونم نه برای امور حالا شهوانی، نه به خاطر جایگاه و قداست این خانم. این سه تا ازدواج سالها گذشت از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. یه روز امیرالمؤمنین عقیل برادرشون رو خواستن، گفتن که تعبیر منه، من بهترین زنان عالم را به عنوان همسر داشتم، اونم صدیقه کبرا فاطمه زهرا. دیگه بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها تمام زنهای عالم چشم من علی رو پر نمی کنه، من نیازمند چیزی نیستم. بعدش هم به سفارش حضرت زهرا عمامه که با بچه های امیرالمؤمنین بیشتر مأنوس باشه و بعدش هم اسماء، اما من یه رسالتی دارم. اون رسالت چیه؟ عقیل، من نمیدونم امیرالمؤمنین کجا رو میدیدن که اینجوری صحبت کردن. فرمودن عقیل دلم میخواد بری برای من یه دختری رو خواستگاری بکنی که از شجعان عرب باشد. این شجاعت برای من مهمه. جناب عقیل رفت و پرسجو کرد و قبیله بنی کلابیه رو پیدا کرد و رفت وسط قبیله. خوب دقت کنید، رفت و عرضم بزرگ شما که یه خانواده رو پیدا کرد، هیچی بیان نکرد. و مهمون میخواین؟ گفتن آقا مهمون حبیب خداست، بفرما. اومد و وارد شد و یه اتاق بهش دادن و روز اول، روز دوم، روز سوم با کمال احترام ازش پذیرایی کردن. روز چهارم خودش مطرح کرد، گفت تا امروز دیگه من مهمان بودم، واقع مطلب من برای یک امر مهمی آمدم. توی این سه روز امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب به من سفارش کرده یه دختر شجاع از شجعان عرب بگیرم. من آمار شما رو داشتم اما میخواستم از نزدیک ببینم شجاعت و شهامت و دلیری و مهمون نوازی و آقایی رو در وجود شما دیدم. الان واقع مطلب اینه، علت سفر من خواستگاری از دختر شماست. تا اینو گفت مرد خونه گفت خب به سلامتی داماد کی باشن؟ داماد کیه؟ جناب عقیل فرمود که داماد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. اول کار گفت که واقع مطلب من معذورم از این وصلت. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه ما بادیه نشین هستیم، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب عرش نشین است، ما کجا و علی ابن ابی طالب کجا؟ ما خاک زیر پای امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نمی شویم. گفت واقع مطلب خود علی ابن ابی طالب منو فرستاده برای این کار، برادرم منو فرستاده. گفت خب بشین حالا من برم اندرونی ببینم چه خبره. ما مردا اگه خواستگاری برای دخترمون بیان از طریق مردا بخوان صحبت بکنن، ما میریم به خانممون میگیم خانم فلانی رو میشناسی؟ میگه بله. خانمشو میشناسی؟ بله. برای آقا پسرشون اومدن خواستگاری دختر خانممون، به نظر شما بدیم ندیم؟ قبوله؟ قبول نی؟ میپسندین دومادو یا نه؟ اینو نگفت. اومد به خانومش گفت که یه آقایی اومده به خواستگاری دختر ما، من فقط از تو یه سوال دارم، بگو ببینم آیا دختر تو به گونه‌ای تربیت شده است که آبروی ما را نزد اون آقا داماد حفظ بکنه یا نه؟ نه اینکه حالا ما ببینیم قبول بکنیم یا نه. گفت نه، آیا دخترت را به گونه‌ای تربیت کرده ای که ما را در مقابل این بزرگوار روسفید کند یا نه؟ یه نگاهی کرد به دخترش، از اون طرف این دختره نشسته بود جلو مادرش، مادرش داشت موهای سرش رو از پشت سر شانه میزد، در حین شانه زدن به مادرش گفته بود مادر راستی دیشب خواب دیدم. گفت خیر باشه دخترم، خواب چیه؟ گفت خواب دیدم که 4 تا ستاره خورشید در دامن من قرار گرفت و از اون خورشید 4 نور و ستاره ساطع شد که یکی از اون ستارگان عجب درخششی داشت. من این خواب رو دیدم. وقتی داشت این ماجرا رو تعریف میکرد برای مادرش، پدرم آمده بود با مادره صحبت میکرد که خلاصه این دختر رو برای این داماد تربیت کرده ای یا نه. دستش رو با شانه که میکشید سرش رو کرد کنار گوش دخترش، گفت که دخترم مبارک باشه، خواب تعبیر شد. علی ابن ابی طالب آمده به خواستگاری تو، خواستگاری کردن از این خانم این قبیله بنی کلابیه، حالا باید با سلام و صلوات این دختر رو بردارن ببرن محضر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. آمدن خود دختر و پدر و مادر و برادر و خواهر و خاله و عمه و خلاصه عده‌ای از قبیله آمدن و این عروس خانم رو آوردن در خونه امیر المؤمنین. همچی که میخواستن بسپارن به امیر المؤمنین و برگردن، گفت میشه من از شما خواهش بکنم یه چند دقیقه دم در باشید؟ من الان برمیگردم. رفت و برگشت، دیدن این خانم فاطمه بنی کلابیه داره مثل ابر بهار گریه میکنه. بهش گفتن چی شد؟ ناراحت شدی که حالا پدر و مادرت میخوان برگردن به قبیله خودشون، تو رو تنها میذارن؟ گفت نه، گریه من از این نیست، گریه من از اینه رفتم داخل خانه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. خب بچه های امیر المؤمنین و فاطمه زهرا البته اون روز بزرگ شده بودن، امام حسن، امام حسین، نمیدونم ارزم بزرگ شما که زینب و ام کلثوم، اینا همه بزرگ شده بودن، ولی به احترام پدر آمده بودن برای استقبال از این همسر جدید پدر بزرگوارشون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. آمد جلوی این آقازاده ها، مؤدب نشست، عرضه داشت یه وقت فکر نکنید من آمدم جای مادر شما رو بگیرم، مادر شما دختر پیغمبر خداست، من کجا و فاطمه زهرا، من آمدم اگر اجازه بدید کنیزی و خدمتگزاری شما رو داشته باشم، اجازه میدید؟ که زینب کبرا سلام الله علیها فرمودند کرم نما و فرودا که خانه خانه توست، گریه من گریه مصیبت و غم نیست، گریه شوق است که زینب کبرا مرا به کنیزی قبول کرده است. تا اینجا دیگه حالا وقت مجلسم، منم اجازه نمیده، من حظم رو بردم، اما چند جمله میخوام بگم. اون زن با اون عظمت، با اون شخصیت واقعا بی نظیر است، واقعا بی نظیر است. اونقدر ادب داره که در بعضی از تواریخ آمده به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب عرضه داشت آقا من از شما یه تقاضا دارم، اسم منو از فاطمه عوض کنید. گاهگاهی که شما مرا به اسم صدا می کنید، این بچه ها به یاد مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها می افتن، اشک توی چشمای اونها حلقه می زنه. لذا از همون روزگار اول، قبل از اون که فرزندی خدا به او عنایت کند، او را ام البنین می خواندن. تاریخ رو ببینید چه عظمتی برای این بانوی مجلله، تمام وجودش را مرحوم آیت الله آسد محمود حسینی شاهرودی ایشون نوشتن، فرمودن که در کل جهان بی نظیر است ام البنین، یه خانمی که این مقدار به فرزندان همسر شوهرش حضرت زهرا سلام الله علیها ابراز ارادت و محبت کنند. معمولا مادرها بچه های خودشون رو بیشتر از بچه های دیگه دوست دارن، بیشتر از بچه های غریبه دوست دارن، بیشتر از بچه های حووشون دوست دارن، البته اگر عاقل باشن برای اونام احترام قائل میشن، اما اینجا حساب ام البنین متفاوت بود. وقتی خدا به این خانم فرزندی میداد، قنداقه اونها رو بر میداشت، می آورد گردا گرد سر ابی عبدالله الحسین علیه السلام طواف میداد، با زبان بی زبانی عرضه میداشت یبن رسول رسول الله من فدای شما، فرزندم فدای شما، فرزندانم فدای شما. لذا وقتی خبر شهادت ابی عبدالله و فرزندانش رو آوردن، صدا زدن ام البنین خدا صبرت بده، جعفر رو کشته، صدا زد اخبرنی عن ولدی الحسین، به 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 به، گفتن ام البنین خدا صبرت بده، عثمان هم در کربلا کشته شد، صدا زد اخبرنی عن حبیبی حسین، کشتن، عمر تو کشتن، عباس تو کشتن، صدا زد بشیر، قطعت نیات قلبی بشیر، اخبرنی عن الحسین. وقتی کار به اینجا رسید یه وقت بشیر صدا زد، ام البنین، حسین تو رو در کربلا کشتن، سر او را چهل منزل بالای نیزه. دیگه نشست گریه گرد، لا تدعونی ویلک ام البنین. دیگه به من ام البنین نگی، آمد بقی چند صورت قبر درست کرد، اونجا می نشست هر روز ندبه می خون، گریه می کرد. دوست و دشمن آمدن گریه می کردن. اما یه جمله بگم، ناله شما بلند بشه و انشالله فیض ببریم. ای وای ای وای، وقتی گفتن ام البنی این دستان عباس را از بدن جدا کردن، ای وای ای وای ای وای، وقتی گفتن حمود آهلین بر سر عباس زدن، تعجب کرد، گفت عباس من قد رشیدی داشته، آخه چطور تونستن عمود آهلین به سرش بزنن؟ شب جمعه است، همه گذشتگان، پدران و مادران، مرحوم آقای آسد علی، همه فیض ببرن تو حرم ابوالفضل العباس. ای وای، یه من گفتن ام البنین حق داری باور نکنی، اما قبل از این که عمود آهنین به سرش بزنن، اول تیر به چشمش زدن. همچی که